بسم الله الرحمن الرحیم. 54 جلسه درس رسائل، صفحه 45، سطر ششم، استاد اعتمادی، 1/10/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تفصیل ششم فرمودن تفصیل حسن و متین الا انه تفصیل صغروی لا کبروی. در مقابل این تفصیل حسن، تفصیل هفتم، تفصیل غیر متین، تفصیل بی اعتبار. تفصیل هفتم مختصر فرقی دارد با تفصیل ششم. تفصیل ششم این چنین فرمود که اگر در خود کلام چیزی هست نگران کننده، کل امر عقیب الحجر، مجاز مشهور و امثالش، اینجا نمیتونیم ظاهر این کلام را اخذ بکنیم، چون چنین کلامی لا ینعقد له ظهور، ظهور براش منعقد نیست. این وضعی که این کلام دارد، این کلام با این وضعش لا ینعقد له ظهور، ظهوری براش منعقد نیست. صغروی بود این بودا، ظهوری براش منعقد نیست. اما اگر نگرانی در این است که آیا این ظاهر قرینه دارد یا ندارد، اکرم العلماء گفته آیا مخصص براش آمده یا نیامده، شک در وجود قرینه، اینجا ظاهر کلام را عکس می کنیم و اصالت عدم القرینه جانی می کنیم. در صورت اول ظاهر حجت نیست، یعنی ظهوری ندارد تا حجت بشه. در صورت دوم کلام ظهور دارد و حجت هم هست، اصالت عدم القرینه. فرض سومش این بود که آمدیم یه چیزی در خارج هست ولی نمیدونیم قرینه صارفه محسوبه یا قرینه صارفه محسوب نیست. نگرانی ما از اون امر خارجی، از اون موجود خارجی است. اکرم العلماء گفته و در خارج لا تکرم زیدن و زید نمیدونیم زید عالمه یا زید جاهل. در حقیقت این کلام مجمله، لا تکرم زیدن مجمله، زید عالم یا زید جاهل، و اجمال او باعث می شود که اکرم العلماء هم بشود مجمل، آیا همه علماء مراد است یا ما ادا زید مراده. اجمال سرایت می کند. شیخ محمد تقی رحمه الله فرمودن که اینجا نخیر، اون مخصص که مجملت حق ندارد اجمال او سرایت بکند به عام، عام را هم مجمل بکند. نخیر، عام در ظهور خود باقی است، در قوت خود باقی است، بلکه اون مخصص مجمل را با این عام تفسیر می کنیم، او را حمل می کنیم به زید جاهل. پس ایشان یعنی شیخ محمد تقی رحمه الله فقط در یک صورت ظاهر را قبول نکرد و اون اونجاست که خود کلام دارای وضع خاصی است، اینجا ظهور را قبول نکرد. اما در اون دو فرد دیگر ظهور را قبول کرد و گفت حجته. این آقای مفصل هفتم، اونم همون حرفه ها را دارد. مطلب اول همون مطلب شیخ محمد تقی، مطلب دوم مطلب شیخ محمد تقی، فقط در مطلب سومش فرق دارد حرفشون. شیخ محمد تقی فرمودن که اینجا گفته اکرم العلماء، در خارج ما میبینیم لا تکرم زیدن، نمیدونیم زید عالمه یا زید جاهل، اجمال او سرایت نمی کند به اکرم العلماء، اکرم العلماء به قوت خود باقی است. اینجور فرمودن. این آقا گفته نه، اون فرق می کند. بازم اون که در خارج گفته لا تکرم زیدن دلیل معتبر است یا دلیل غیر معتبر، مثل شهرت. اگر دلیل معتبر گفته است لا تکرم زیدن، اجمال او سرایت می کند به عام و عام از قوت می افتد. اما اگر اون امر خارجی یه چیز غیر معتبری باشد، مثل شهرت، خبر ضعیفی قائم شده است بر این که لا تکرم زیدن، این نمیتواند به ظهور عام ضربه بزند. ظهور عام به قوت خود باقی است. پس در واقع این مفصل هفتم اون سه قسمی را که شیخ محمد تقی فرموده بود چهار شقش کرد. در دو شقش گفت ظهور باقی است، در دو شقش گفت ظهور مختل شده. اگر کلام وضع خاصی دارد، مثل امر عقیب الحضر، مجاز مشهور، اینجا هم شیخ محمد تقی و هم این آقا هر دو معتقدند که ظهور مختل شد، به این ظهور نمیشه اعتبار کرد. شق دوم این که اکرم العلماء را گفته ولی نمیدونه مخصص دارد یا ندارد، اینجا هم شیخ محمد تقی مرحوم هم این آقای مفصل هر دو معتقدند که به این نگرانی اعتنا نیست و ظاهر اکرم العلماء را عکس میکنیم، هر دو موافقند. به شق سوم که میرسن اونجا فرق میکنه. شق سوم این که یه چیزی در خارج هست ولی نمیدونیم اون قرینیت دارد یا ندارد، مثل لا تکرم زیدن. اینجا شیخ محمد تقی فرمودن که به اون امر خارجی ما اعتنا نمی کنیم، زاهد اکرم العلماء را عکس می کنیم. دیگه تفصیلی نداد. اما این آقا مفصل هفتم همونجا یه تفصیلی میده، دیگه ببینیم این لا تکرم زیدن که در خارج وجود دارد دلیلش معتبر است یا غیر معتبر. اگر دلیلش معتبر باشد به ظهور عام ضربه می زند، عام را از کار می اندازد، اجمال او سرایت می کند به این. اما اگر دلیل غیر معتبر باشد، نه، همون حرف شیخ محمد تقی است، تأثیری ندارد و ما زاهد عام را اخذ می کنیم. در اون قسمت آخری مختصر تفاوتی با شیخ محمد تقی مرحوم دارد، معتبر بودن و نبودن را بله تفصیل داده. مثال داده خودش، مثلا در خبر متواتر وارد شده از اکرم العلماء، بازم در خبر متواتر یا در خبر صحیح وارد شده از لا تکرم زیدن. شیخ محمد تقی فرمودن که اون لا تکرم زیدن تأثیری در ظهور اکرم العلماء ندارد. این آقا فرموده چرا تأثیر دارد؟ اون لا تکرم زیدن که اونجا وارد شده، نمیدونیم زید عالم یا زید جاهل، ظاهر اکرم العلماء را به هم میزند، مختل میکنه. اما اگر غیر معتبر باشد، مثل این که در حدیث صحیحی یا در حدیث معتبری یا در آیه وارد شده اکرمه العلماء، در یک خبر ضعیف وارد شده لا تکرم زیدن، بله اینجا با شیخ محمد تقی هماهنگ است، میگه بله این تأثیری در ظهور اکرم العلماء نخواهد داشت. خب این تفسیری که این آقای مفصل هفتم ذکر کرده کمی تفاوت. برای گفتار شاهد آورده، شاهدش این است، می‌فرماید همچنانی که اگر خود کلام دارای وضع خاصی نگران کننده ای باشد ظاهرش مختل میگردد، مثل امر عقیب الحضر، مجاز مشهور و امثالش، همچنین است اگر یک چیزی در خارج باشد خودش هم معتبر باشد و نگران کننده، این هم ظاهر اکرم العلماء را به هم میزند. مقایسه کرده اون موجود خارجی را به اون وضع داخلی، گفته همانطوری که وضع داخلی ظاهر را به هم میزند، اون موجود خارجی هم ظاهر را به هم میزند. شیخنا رحمه الله میفرمایند حق همین است که شیخ محمد تقی فرمودند، تفصیل حسن متین. شیخ محمد تقی فرمودند که اگر یه چیزی در خارج موجوده لا تکرم زیدن، ولی نمیدونیم زید عالم مراده یا زید جاهل، این موجود خارجی نمیتواند به ظاهر اکرم العلماء ضربه بزند. حالا میخواد موجود خارجی دلیل معتبر باشد، میخواد دلیل غیر معتبر باشد، نمیتوند اجمال او سرایت بکند به عام و عام را مجمل، مطلقا حق ندارد. حقم همینه، حق ندارد، یه چیزی خارج. اجمال اون موجود خارجی سرایت نمی کند به ظاهر عام اکرم العلماء، بل بالعکس، بل ینعکس، بلکه منعکسه. ظهور عام سرایت می کند، اون مجمل را تفسیر می کند. چطور تفسیر می کند؟ اکرم العلماء خیلی واضحه، دو تا چهار تا اکرم العلماء منطوقش چیه؟ اکرم العلماء یعنی اکرام همه علماء واجبه، مفهومش چیه؟ یعنی با جاهلها کاری نداریم، اکرام جاهلها واجب نیست. اون منطوقش، اینم مفهومش. چند تا زید دارد در خارج؟ دو تا زید داریم، زید عالم، زید جاهل. زید عالم داخل است در منطوق اکرم العلماء، زید جاهل هم داخل است در مفهوم اکرم العلماء. ماشاءالله اکرم العلماء کاملا هم وضع زید عالم را هم وضع زید جاهل را روشن ساخته است، یکی را با منطوقش، دیگری را با مفهومش. ببین این اکرم علما با این وضعش قدرت دارد لا تکرم زیدن را تفسیر بکند یا نه؟ حواستون جمعه؟ میتواند تفسیر بکند یا نه؟ کاملا معلومه، مگر منطوق او نگفت زید عالم یجب اکرامو، مگر مفهوم او نگفت زید جاهل لا یجب اکرامو، پس شما لا تکرم زیدن را باید حمله بکنید به همون زید جاهل. حرف شیخ محمد تقی حسنان متین، اون موجود خارجی مؤثر نخواهد بود، الان میخواد معتبر باشد، میخواد غیر معتبر باشد. و اما اینکه این آقای مفصل مقایسه کرد، گفت که اون موجود خارجی مانند وضع داخلی، همانطوری که وضع داخلی ظاهر را مختل می کند امر عقیب الحضر، اون موجود خارجی هم اگه معتبر باشد ظاهر را مختل می کند. شیخنا می فرماد نه آقا، قیاس و مع الفارق، قیاس مع الفارقه، به جهت اینکه کلام وقتی در داخل خودش یه وضعی داشت نگران کننده، خب معلوم است لا ینعقد له ظهور، چنین کلامی از اول ظهور براش منعقد نخواهد شد با این وضعی که دارد. اما اون موجود خارجی مانع ظهور نیست، اکرم العلماء خواهی نخواهی ظهوری براش منعقد هست، این ظهور دارد در عموم. نمیدونیم اون موجود خارجی این مختل کرده یا نه، یعنی عکس الامر قضیه منعکس میشه، یعنی با ظاهر اکرم العلماء میتوانید شما تفسیر بکنید لا تکرم زیدن را، قیاسون مع الفارق، وضع خارجی را مقایسه نکنید به وضع داخلی. تفاصیل به حمد الله تعالی تمام شد و شیخنا هیچ یک از این تفاصیل را قبول نفرمودند، هیچ کدوم را قبول نکردند. حتی تفصیل شیخ محمد تقی که تفصیل حسن و متین، فرمودند درسته اما صغروی یون لا کبروی، و بحث ما در این چند روز بحث کبرویست، یعنی بعد از آنی که دیدیم این کلام ظهور دارد، آیا این ظهور حجت است یا حجت نیست؟ گفتیم به اجماع ملل عالم این ظهور حجته. بله، نخیر. کلامی که وضع داخلی او نگران کننده باشد، ظهوری براش منعقد نیست. مفید ظن نوعی نیست. اما اون دو صورت دیگر مانع انعقاد ظهور نخواهد بود، مانع ظن نوعی نخواهد بود. البته هر کجا ظن نوعی باشد ظاهر حجته، هر کجا ظن نوعی نباشد، ظن نوعی شخصی نخواستیم، ظن نوعی باشد ظاهر حجت هست، اونجا ظاهر حجتون. پس به ظاهر کلام شیخ محمد تقی که نگاه می کنیم، ظاهر کلامش در حجیت ظواهر تفصیل داده، گفته از ظاهر حجتون در دو صورت و لیس به حجت در یک صورت. ظاهر کلامش تفصیلون فی حجیت الظواهر، ولی دقت که بکنیم خواهیم دید که این لیس تفصیلا فی حجیت الظواهر، بل هو بحثون صغروی که کجا ظاهر هست و کجا ظاهر نیست. پس ما می توانیم امضا بکنیم این مطلب را که به طور کلی ظواهر الفاظ حجتون، و دلیل ما هم که گذشت قبل. خب القسم الثانی، حالا شروع بکنیم قسم دوم را. قسم دوم اماراتی است که برای تشخیص ظهور به کار میبرند. یعنی با این امارات میخواهیم تشخیص بدیم که این لفظ در فلان معنا ظهور دارد یا نداره. فلذا قبلا گفتیم که فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا به تشخیص المراد. این قسم دوم صغرویست یا کبروی که الان داریم شروع میکنیم صغرویست، یعنی میخواهیم ظواهر را از غیر ظواهر تشخیص بدیم که کدام لفظ در کدام معنا ظاهران و کدام لفظ در کدام معنا لیس بظاهر، ظهور را میخوام تشخیص بدیم. اما بحثی که در این چند روز مشغول بودیم کبروی بود، یعنی بعد از آنی که ظهور را تشخیص دادیم و ظهور محرز شد شک میکنیم آقای متکلم این ظاهر را اراده کرده یا خلاف ظاهر را اراده کرده برای تشخیص مراد متکلم، که کبروی بود که گذشت بود. آیا ظاهر مراد است یا مراد نیست؟ این بحث بود که تا حال مشغول بود. حالا هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنا او لیس بظاهر. البته متوجهید که ظهور دو جور داریم، ظهور وضعی و ظهور قرینی. لفظ در یه معنا بخواد ظهور داشته باشد ممکنه ظهور اولی باشد، ممکنه ظهور ثانوی باشد. مثلا امر ظهور اولیش در چیه؟ صیغه افعال در وجوبه. بله ممکنه ظهور ثانویش عوض شده باشد در اثر کثرت استعمال، صار مجازا مشهورا فی ندب، در ندب شده مجاز مشهور. یا مثلا اجازه بدید عرضم تمام بشه، یا مثلا مطلق به حسب وضع اولی ظهور دارد در طبیعت رجل، ظهور دارد در طبیعت مرد، ولی به حسب کثرت استعمال ظهور دارد در افراد شایعه و لا ینصرف الى خنسا، خنسا را شامل نیم مجاز مشهور و امثالش خیلی زیاده. بله یا الامر ظهور در وجود دارد، اما ممکنه الامر عقیب الحظ ظهور ثانوی داشته باشد در اباحه. بله و امثالش خیلی. الغرض آقا حاشیه نریم، میخواهیم ظهور را تعیین بکنیم که این لفظ در چه معنایی ظهور دارد، حالا یا ظهور اولی یا ظهور ثانوی اون مهم نیست، در چه معنا ظهور دارد. و صاحب معالم رحمه الله در این بار زحماتی کشیدن، مثلا الامر عقیب الحظر در معالم نیستیم که اینوان نشده بود یا اینوان شده. بله اینوان شده، هم در قوانین هم در معالم اینوان شد. الامر عقیب الحظ در چه معنا ظهور دارد بحث شده. الاستثناء المتعقب للجمل در چه معنای ظهور دارد بحث شده اونجا و امثالش خیلی زیاده. استثناء بعد الاستثناء و فلان بحث شده که میخواهم تعیین بکنم ظهور را در چه معنای ظهور دارد. یا در مثلا در مفاهیم بحث شده آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد. اتم الصیام الى اللیل آیا ظاهرش این است که دیگه بعد از دخول لیل صوم واجب نیست یا نه چنین ظهوری ندارد، یا مفهوم وصفش یا مفهوم غایتش و امثال اینا. این بحث ها تماما برای تعیین ظهوره که ببینیم این الفاظ در چه معنای ظهور دارند. بحث صغروی. خب شبهه آقا چه بود؟ معلوم میشه روز اول تشریف نداشته اید اونجا که فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا، اونجا گفتم که پس حقش این است بحث صغروی را جلو بیندازن و بحث کبروی را بعد. ولی فلسفه‌اش این بود که بحث صغروی من چندون بحثی ندارد، خیلی مختصره، ولی بحث کبروی من خیلی طولانی بود و بحث‌های لازم و مفید زیاد داشت که دیدید در ظواهر الفاظ در ظواهر قرآن چقدر بحث‌ها بود. این بود که اونو جلو انداختن، این بحث صغروی را بعد اینوان فرمودن، چندون بحثی ندارد. خب تا کفارتن، ما ظواهر را ان علمیم به دست میاریم و تارتن ان ظنیم به دست میاریم. ان علمیم مثل اینکه موارد استعمال این لفظ را اونقدر تتبع کردیم برامون یقین آمد که این لفظ وضع شده به این معنا، این لفظ ظهور دارد در این معنا. استقراء تام، تبادر علمی، از روی استقراء تام تبادر علمی به دست آوردیم. خب پس ظاهر لفظ العلمی بر ما روشن شد الى آخر. طرق علم خیلی زیاده بل. یا لغویین اونقدر این مطلب را گفتن که مسلم شده که این لفظ معناش اینه، از قول لغوی برای ما یقین آمد که این لفظ ظاهر در این معناست. تارتن ظهور را انزنیم به دست میاریم، مثل این که ما یه چند جایی را تتبع کردیم و دیدیم که در این چند جا این لفظ در این معنا استعمال شده، از این لفظ این معنا تبادر می کند، تبادر ظنی. یا یک نفر لغوی، دو نفر لغوی گفتن که این لفظ معناش اینه، ما از قول این یک نفر دو نفر ظن پیدا کردیم که بله این لفظ در این معنا ظهور دارد. زیاد از امارات ظنیه استعمال، قول لغوی، تبادر، صحت سند، اعتراض، تفسیر فقیه، بله و امثالش، قیاس، بله که در معالم گاهی معنایی را به معنای قیاس می کردن و صاحب معالم هم هی در جواب می گفت که القیاس فی اللغه باطل، لغت را از روی قیاس نباید به دست آورد، فلان لفظ معناش اینه پس این لفظ معناش همینه، امر برای دوام، نهی برای دوام، پس امرم برای دوام. صاحب معالم گفت که قیاس نکن آقا، قیاس در لغت غلطه، تو ندیم مطلب را آقا. تارتن ظهور را عن علمین تشخیص میدیم و اخرا عن ظنین. اونجا که عن علمین تشخیص بدیم جای حرف نیست، مسئله علم را در اولین سطر فرائد روشن ساختیم. لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه ما دام موجودا، اونجا حسابش تصفیه شده، راجع به قطع بحثی نداره. صحبتمون در ظنه، امارات ظنیه که برای تشخیص ظواهر به کار می رود که قول لغوی و الاستعمال و تبادر و امثال ذالک، این ظنها حجت هست یا حجت نیست؟ بحثمون در حجیت این امارات. مطلبی را که مکرر فرموده اند بازم اینجا تکرار می کنند. می فرماید بحثمون در ظن خاص بودن است، نه در ظن مطلق بودن. می خواهم ببینیم این ظنون از باب ظن خاص حجت است یا نه از باب ظن خاص حجت نیست، از باب ظن مطلق حجته. بحثمون در اینه، یعنی ما در فرائض هر کجا راجع به حجیت یک ظنی بحث می کنیم، راجع به ظن خاص بودنش بحث می کنیم، اما حجیت از باب ظن مطلق اون محل بحث نیست. بازم اجمالا توضیح بدم، ظن خاص ظنی را می گوین که دلیلی بالخصوص در حجیتش داریم، مثل خبر ثقه فیاتی انشاءالله تعالی، و مثل زواهد الفاظ که گذشت ماشاءالله تعالی، اینها را میگن ظن خاص. بله و خاصیتش هم این است که ظن خاص حتی در حال انفتاح باب علم هم حجته. سلام به زواهد باب ائمه هدا به خبر ثقه عمل میکنم، با اینکه باب علم منفتحه، چرا که اینها ظن خاصن. اما زن مطلق زن نیست که به خاطر انسداد باب علم و به ناچاری به او عمل می کنیم، نه اینکه دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم. فلیزا اگه باب علم منفتح شد به زن مطلق عمل نمی کنم. یعنی زنی که دلیل خاص ندارد به او عمل نمی کنم، اگه باب علم منفتح شد عمل می کنم. این خاصیت زن خاص بودن و زن مطلق بودنه. و چه تسمیه شون چیه؟ چرا زن خاص را گفتن زن خاص، مطلق را مطلق؟ زن خاص یعنی زنی که قام له دلیل خاص، زنی که دلیل خاص بر حجیتش هست، مثل ظواهر الفاظ که به اجماع ملل عالم حجت شد یا خبر ثقه کیت انشاءالله تعالی. زن مطلق یعنی زنی که مهار نشده، مارک حجیت به پیشانی او نچسبیده، مطلق رهاست. زن خاص یعنی دارای مارک، زنی که مارک دارد. زن مطلق یعنی زن بی مارک، مارک حجیت ندارد، رهاست. زن مطلق اینم وجه تسمیه، زن خاص زن مطلق. علما چه سلیقه هایی داشتن؟ قبلا گفتم بازم بگویم، ممکنه فراموش بکنید. علما دارای چه سلیقه بودن در این دوران 14 قرن؟ بعضی می گفتن باب علم بر ما منفتح است، ماشاءالله همه چیز را می تونیم بدانیم، اخبار قطعی و صدور است، قرآن قطعی و صدور است، اخبار قطعی و دلاله است، بعد قرآن قطعی و دلاله است. خیام اینها به علم عمل می کردن، اصلا به دنبال زن نمی رفتن، چه زن خاص چه زن مطلق. می گفتن آخر ما احتیاجی نداریم به زن عمل بکنیم، به علم عمل می کنیم دیگر. یه عده سلیقه‌شون مبناشون این بوده، سید مرتضی و اتباعش، بلکه ابن ادریس و اینها اینجوری بودن. عده دیگر در مقابل اینها انسدادی بودن، میگفتن به کل باب علم بسته است. ما دلیلی نداریم که علم پیدا بکنیم به احکام خدا با اون دلیل، و قائل به زن خواستم نبودن که زنهای مارکدار، میگفتن نه هیچ زنی مارکی ندارد، یکسان زنها، مثل مرزای قومی و همسالشون. اینها را میگن انسدادیین. اینها کارشون این بود که در فقه به زن مطلق عمل میکردن. علمی که ندارن، زن مارکدار را هم که معتقد نیستن، به همون زنهای بیمارک هر کجا پیدا شد عمل میکردن. به جز اون زنهایی که نهی شده، مانند قیاس استحسان که نهی شده، یا خبر فاسق که نهی شده، بقیه هر زنی را. گروه سوم میگوین باب علم منسد است، ولی باب علمی منفتح است. علمی چیه؟ یعنی زن خاص. میگوین ما زن مارکدار زیاد داریم، اگر علم نداریم زن مارکدار ما فراوانه. ما به این زنهای مارکدار عمل میکنیم، چرا بریم دنبال زن بیمارک، زن مطلق؟ مثل شیخنا رحمه الله، کلیه مشهور بین متأخرین همینه که میگوین بله علم نداریم اما زن خاصمون فراوان است. ما در فقه به زنون خاصه عمل میکنیم و هرگز به دنبال زن مطلق نمیریم. این هم سه تا سلیقه علما دارن. قبلا گفته بودم، مجددا گفتم زن خاص زن مطلق، مارکدار بی مارک. گاهی در ضمن کلماتمون، بحثهامون، زن شخصی و زن نوعی به میون میاد، مثل اینکه رفقا بیشترشون دچار شبهه میشن در این قسمت. زن شخصی بودن، نوعی بودن، ربطی ندارد به خاص بودن و مطلق بودن. زن خاص زن مارکدار، حالا میخواد شخصی باشد، میخواد نوعی باشد، نوعی مثل ظواهر الفاظ، نوعی مثل خبر ثقه که یعنی انشاءالله تعالی. اینها زن خاص زن مارکدار، خودشون هم زن نوعی هن. یعنی برای اغلب مردم زن نمیاد بسه. یه وقت زن شخصی هم ممکنه باشد، مثلا زن در باب قبله حجت، زن خاص دیگر که شما قبله را از روی زن به دست بیارید. مارکدار زن خواسته یعنی زن مارکداره، حجته. خودشان شخصیه، یعنی شخصا جناب عالی که میخواهی نماز بخوانی الله اکبر باید زن پیدا بکنی که قبله این طرف نماز را بخوانی. نوعی فایده نداره، شخصی. پس زن خواسته یعنی زن مارکدار، اعمزانی که نوعی باشد یا شخصی باشد، نوعی مثل ظواهر الفاظ خبر ثقه، شخصی مثل حجیت زن در مورد قبله. بس. زن مطلق یعنی زن بیمارک، حالا اونم میخواد شخصی باشد، میخواد نوعی باشد، فرق نمیکنه. اون کسی که باب علمی براش منصده میره دنبال زن. زن مطلق اعم است، بازم شخصی باشد یا نوعی باشد. زنی مثلا کسی که زن را در باب قبله از باب زن خاص حجت نمیداند، از باب زن بیمارک حجت میداند. خب زن شخصی میخواد دیگر، زن مطلق اما شخصی. ممکنه در حال انصداد مرزای قومی خبر ثقه را حجت بداند از باب زن مطلق، اونم نوعی. مقصودم این است آیه دیگه، از این به بعد مبادا، بازم مبادا، بازم مبادا این متقابلات را با هم اشتباه بکنید. شما با این وضع تحصیلاتتون امروز اگر زن خواست را با زن مطلق، زن نوعی را با زن شخصی به هم مشوش بکنید، مسئلتون مثل اون کسیست که زن و مرد و بچه و بزرگ را با هم مخلوط بکند. بگوید که آقا نل فرق بین زن و بچه، زن با بچه مقابل نیست که بابا، زن با مرد مقابله. بله، مرد با بچه فرقش چیه؟ میگن آقا تو مرد در مقابل زنه، آقا تو مرد را با بچه فرقش میپرسی؟ مرد با زن، بچه با بزرگ. غیر این بیان بکنید خنده آوره. زن خاص با مطلق، زن شخصی با نوعی، و گفتم زن خاص یعنی زن مارکدار، شخصی میخواد باشد، نوعی میخواد باشد. زن مطلق یعنی زن بیمارک، شخصی میخواد باشد، نوعی میخواد باشد. حاشیه رفتیم، معذرت میخوام. خب یه نکته که شیخونا تذکر دادن ما هم باید تذکر بدیم، اون این است. شیخونا معتقدن بر این که این زنون خاصه ای که ما داریم، بلی از باب زن خاص حجته، یعنی مارکدار. باب علم منفتح هم باشد باز ما به این زنون میتونیم عمل بکنیم، ولیکن عمده فلسفه حجیت زنون خاصه انسداد باب علم فی مواردی ها، لطیفه سا فلسفش و حکمتش، حکمتش انسداد باب. مثلا ما گفتیم ظواهر الفاظ از باب زن خاص حجته، یعنی از اون زنهای مارکدار حسابی اجماع ملل عالم بر این است که ظواهر الفاظ رو عمل بکنن. خب این زن خاص است، خودشم از باب زن نوعی حجت است، شخصی نمیخواد. خودشم باب علم منفتح هم که باشد به این ظواهر عمل می شود، چنانچه اصحاب ائمه عمل می کردن. ولی بعد اللتی یا ولتی، اگه فلسفش را بخواهید، فلسفه این چی بوده که عقلای عالم ظواهر الفاظ را مارکدارش کردن؟ فلسفش چیه؟ اگه پی به فلسفش ببرید خواهید دید که فلسفش این است که اگه مردم بنا بود به ظواهر الفاظ عمل نکنن، بیشتر جاها معطل میموندن. یعنی باب علم مصدق. اصل زندگی بشر در تمام سطوح و ابعاد، چه دینی چه دنیاوی، معاشی معادی اخلاقی، هر چی میخواد باشن، بر اساس عکس به ظواهر الفاظ. اگر بنا بود ظواهر الفاظ حجت نباشد، به مثابه این بود که بشر زبون بلد نباشد، خدا در بشر زبون خلق نکند. سر معطل بودن، اگر نطقی در بشر نبود معطل بودن. ظواهر الفاظ اگر حجت نباشد، نیست اینکه همه لالن. غالبا فلسفش همینه. خبر ثقه حجت است انشاءالله تعالی بعد میاد و از اون زنه های مارکدار است و از باب زن نوعی حجت است و در حال انفتاح هم بهش عمل میشه، همه درست. ولی بعد اللته یا ولتی، فلسفه این که خبر مورد اطمینان در عالم حجت شد چیه؟ فلسفهش این است که خب مردم اطلاعاتشون در عالم بر اساس همون خبر دیگه، اگر بخواد بشر به خبر عمل نکند گنگ میماند و معطل، اطلاعی از جایی پیدا نمی کند. فلسفهش همون انسداده. ولان که ما کار با فلسفه نداریم، زن خواهد یعنی زن مارکدار، حالا فلسفهش چیه؟ با فلسفه کاری نداریم. این هم یه نکته بود، انشاءالله دقت میکنید روش. بحثمون را شروع بکنیم، چند لحظه بعد شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. شیخنا می فرمایند امارا، اینا همه حاشیه بود رفتیم، امارات زنیه که در بحث صغروی به کار خواهد رفت زیاده، مثل قول لغوی تبادر، اعتراف، صحت سن، تفسیر فقیه، استعمال، قیاس و امثال ذلک زیاده. ولیکن دلیل بر حجیت هیچ کدوم نداریم. ما در این مورد ظن مارکدار نداریم، فقط یکی از این ظنها به عقیده بعضی ها مارکدار است، ظن خواسته، و هو قول لغوی. میگوین از ظن الحاصل من قول لغوی، این ظن مارکداره، این ظن از باب ظن خاص حجته. اما تبادر چطور؟ تبادر ظن میارد؟ نه، فایده ندارد. استعمار فایده ندارد. یعنی این هیچ کدوم ظن مارکدار نیستن، فقط قول لغوی. قول لغوی چطور شد مارکدار شد؟ میگوین یکی اجماع علما. تمام علما در قرون اعصار اجماع دارن بر اینکه برای فهمیدن معانی الفاظ به لغت مراجعه میکنن. هر کدوم کتب لغتی همراه دارن، هر وقت در لغت معطل موندن به اون مراجعه میکنن. اجماع علما دلیل على حجیت قول لغوی. دلیل دوم بر حجیت قول لغوی غیر از اجماع علما، اجماع عقلای عالم، اجماع ملل و نحل، اجماع ملل و نحل، اجماع عقلای عالم بر چیه؟ ها، دقت بکنید، اجماع عقلای عالم بر این است در هر رشته ای به متخصص اون رشته مراجعه می کنن. در قسمت معماری به معمار، در قسمت نجاری به نجار، در قسمت بنایی به بنا، صاحبان صنایع، اهل خبره، اونها که ماهرن در هر رشته ای. بله، رسم عالمی نیست؟ بله، حواستون جمعه دو سه لحظه. رسم عالم بر این است در هر موضوعی در اهل خبره اون موضوع مراجعه می کنن. از جمله مصادیق این مسئله چیه؟ قول لغوی که اونها اهل خبره هستن در تشخیص معانی الفاظ، فلذا روی این قانون بین المللی که مراجعه به اهل خبرتی کل فنن با عشق قول لغوی هم در فن خودش حجت باشد مارک دار بشه. دنباله مطلب انشاءالله ترمیم. از آنی که تفسیر ششم بیان شد و به ازاء تفسیر المذکور تفسیر آخر در مقابل تفسیر حسن و متین تفسیر دیگری است ضعیف و هو انه احتمال ارادت خلاف مقتضی لفظ یعنی نگرانی احتمال اینکه متکلم اراده کرده باشد خلاف مقتضای ظاهر لفظ را این نگرانی این حصل من امارت غیر معتبره اگر حاصل شده است از یک اماره بی ارزش مثل اینکه در مقابل اکرم العلماء یک لا تکرم زیدنی داریم ولی این لا تکرم زیدن به خبر ضعیف به ما رسیده احتمال اراده خلاف حصل من امارت غیر معتبره حاصل شده است از اماره غیر معتبره مثل خبر ضعیف فلا یصف رفع الید عن الحقیقت ما نباید از ظاهر اکرم العلماء دست برداریم به خاطر این خبر ضعیفی که در مقابله و این حصل من دلیل معتبر اما اگر این نگرانی از دلیل معتبر حاصل بشود مثل این که ورد فی خبر متواتر لا تکرم زیدن فلا یعمل به اصالت الحقیقه اینجاست که ظاهر اکرم العلماء مختل خواهد شد فلا یعمل به اصالت الحقیقه و مثلا بعدن این آقای مفصل مثال زده بما ازا ورد فی سنت المتواتره امون خبر متواتر رسید اکرم العلماء و ورد فیها ایزن خطاب مجمل خبر متواتر رسیده از که لا تکرم زیدن مجمل یوجب الاجمال فی ذلک العام ولا یوجب الظن بالواقع وقتی این خطاب مجمل آمد اجمالش سرایت می کند به اکرم العلماء اون هم می شود مجمل یوجب الاجمال فی ذلک العام باعث می شود که این عام که ظهور داشت تبدیل بشه به مجمل وقتی تبدیل شد به مجمل دیگه لا یوجب الظن بالواقع ازش ظن به واقع حاصل نخواهد شد پس این آقای مفصل این موجود خارجی را به دو قسمت تقسیم کرده معتبران و غیر معتبر و نتیجتاً تشقیق این آقا چهار شقه شده در دو شقش ظاهر حجتون در دو شقش ظاهر مجملون عبارت را ببینید خب قال فلا دلیل علی لزوم العمل بالاصل تعبدان وقتی اکرم العلماء ظهورش مختل شد نباید تعبدان ظاهر او را عمل بکنیم لا دلیل بر لزوم عمل به اصل تعبدان ظواهر الفاظ تعبدان که حجت نیست از باب ظن نوعی باید حجت باشد ثم قال بعد گفته ولا یمکن دعوال اجماع علی لزوم العمل به اصالت الحقیقه تعبدان کسی این حرف خنده آور را نگوید ممکن نیست ادعای اجماع بر این که لازم است عمل بکنیم به اصالت الحقیقه ولو تعبدی نه این ادعا غلطه فان اکثر المحققین حالا اون مقایسه میخواد مقایسه بکند. تا این اکثر المحققین توقفو، اکثر علما ببینید توقف کردن، نگران شدن. فی ما اذا تعارض الحقیقت المرجوحه مع المجاز راجه، اگر حقیقت مرجوحه با مجاز راجه تعارض کرد، گفتن این لفظ میشه مجمل، مثل صیغه افعال. حقیقتش وجوبه ولی مرجوح، مجازش ندب است ولی راجه. گفتن ما توقف میکنیم اینجا، ظهور مختل شد. فکذالک فی ما نحن فی انتها. و وجه الضعف، و وجه ضعفه، علت این که این تفسیر ضعیفه، یظهر مما ذکرنا، از درس دیروزیمان ظاهر شد. دیروز مگه چه گفتیم؟ گفتیم فان التوقف فی ظاهر خطاب، انسان بیاد توقف بکند در ظاهر اکرم العلماء، لعدل اجمال خطاب آخر، به خاطر مجمل بودن یه خطاب دیگر. چون ما یه خطاب دیگری داره مجمله، لا تکرم زیدن، این باعث بشود که در اکرم العلماء هم توقف حاصل بشه. این غلطه. فإن التوقف في ظاهر خطاب لعدل اجمال خطاب آخر لکونه معارضا، به خاطر اینکه دوتا با هم تعارض بکنن. چنین توقفی مما لم يعهد من احد من العلماء، چنین چیز سابقه ندارد. بل لا يبعد ما تقدم، بعید نیست که حرف دیروزی را بزنیم. من تقدم هر بلای بود ما تقدم، چه بود من حمل المجمل فی احد الخطابین علی المبین فی الخطاب الاخر، حمل بکنید مجمل در احد خطابین را بر مبین با خطاب دیگر. اکرم العلماء مبین است، لا تکرم زیدن مجمل است. با مبین مجمل را تفسیر بکنید، که دیروز فرمودم بل قد ینعکس، همون ینعکسه. بله، حمل مجمل در احد خطابین، هم یعنی تفسیر، علی المبین فی الخطاب الاخر. و اما قیاس ذالک، این آقای مفصل مقایسه کرده بود این لا تکرن زیدن را علا مسئلت تعارض الحقیقت المرجوحه مع المجاز الراجه، قیاس کرده بود به مجاز راجه. فعلم فساده مما ذکر فی التفصیل المتقدم، فساد این مقایسه روشن شد از مطالب گذشته در تفصیل متقدم. یادمون رفت دیروز کجا امروز کجا، فراموش شد. ما تقدم چه باشد؟ من ان الکلام المکتنف، وقتی کلام در داخل خودش نگرانی باشد، کلامی که مکتنف است، بما یصلح ان یکون صارفا، به یک چیزی که میتواند صارف بشود. قد اعتمد علیه المتکلم فی ارادت خلاف الحقیقه، که شاید متکلم به او اعتماد کرده در اراده خلاف ظاهر. چنین کلامی که در داخل خودش نگرانی باشد، لا یعد من الظواهر، اصلا این چنین کلام از ظواهر محسوب نیست، بل من المجملات، این از مجملات محسوب است. و کذالک المتعقب للفظ، بله، کلامی که به دنبال لفظی دارد، یصلح للصارفیه، این لفظ بعدی میتواند صارف بشود. کلام المتعقب بالضمیر و شبهه مما تقدم. و اما القسم الثانی، به کلی تمامه خب دیگه انشاءالله.